سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه که در ایران می گذرد، موج تازه اعتصابات در ایران، اعتراضات، جنبش انقلابی، انقلاب، خیزش مردم ایران با عناوین مختلف در چه مرحله از رسیدن به هدف نهایی است؟ برچیدن بساط جمهوری اسلامی. همزمان همکاری های قطر و جمهوری اسلامی، همکاری های امنیتی این دو، و چرا فیفا در این زمینه واکنشی نشون نداده است، و مانور نظامی اسرائیل و آمریکا، مانور مشترک نظامی بین آمریکا و اسرائیل در نزدیکی آبهای ایران، چه هدفی از برگزاری این مانور نظامی در واشنگتن و اسرائیل، و آنچه که در رسانه‌های روسیه درباره رویدادهای ایران بازتاب یافته است، برخورد مسکو با رویدادهای ایران، انقلاب ایران. دو میهمان تفسیر خبر از اسرائیل، آقای مناش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، و از استکهلم، سوئد، آقای علیرضا اردبیلی، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به گوشه‌های از ایران.
در دیکتاتور زن، زندگی، آزادی.
خیابان پیروزی بعد از برد آمریکا مقابل ایران. خیابان پیروزی بعد از برد پرولاغرین آمریکا مقابل ایران.
خوش آمدید آقای امیر در اسرائیل.
درود بر شما، درود بر بینندگان، درود بر مهمانتون آقای اردبیلی و خود شما آقای چالنگی و کارکنان این مؤسسه. آمدم.
سپاسگزارم از طرف همکاران. آقای اردبیلی خوش آمدید.
ممنون، تشکر بابت دعوت. سلام خدمت شما و خدمت جناب مناش امیر.
ممنون از بودنتون. آقای امیر، شما از اسرائیل که دنبال میکنین زیر ذره بین اون چرا که در ایران هست، مرحله اعتصابات رسیده، اعتصاباتی میبینیم در شرکت نفت، بخشایی بوده در اصلیه، کنگان و الان کامیوندارها در همراه با ازارات و اعتراضات خیابونی، الان به چه مرحله ای از مرحله نهایی رسیدیم همزمان با جامعه شمالی برای برچیدن این بساط دارید؟
بله، من مانند همه ایرانیانی که در اسرائیل زندگی میکنن و همه ایرانیان برون مرزی و همه ایرانیان در درون مرز، قلبم با ایران، ملت ایران و خیزش ملی ایرانیانه که امیدوارم هرچی زودتر به نتیجه برسه. یکی از شگفتی های این خیزش این بار پس از خیزش‌های متعددی که در 43 سال اخیر شاهد اون بودیم، طول زمان اون هست. می‌بینیم که ما 2.5 ماه و به زودی 3 ماه خواهد شد که این خیزش جریان داره، ادامه داره، البته فراز و نشیب داشته، بیشتر شده، کمتر شده. الان شما از اعتصاب کامیونداران سخن گفتید، آموزگاران و پرستاران و صنف‌های دیگر هم، کارگران صنایع فولاد، اینها هم تقاضای افزایش دستمزد کردند، یعنی خواسته های صنفی مطرح کردند در مقابل اون خواسته های عمومی مردم ایران که میگویند ما نمیخوایم و مرگ بر دیکتاتور و سخنان توهین‌آمیزی که خطاب به خامنه‌ای بر سر زبان ها هست. این همه باعث شگفتی است. ولی در پاسخ به پرسش شما، هنوز این اعتراض ها و اعتصاب ها سراسری و همگانی نشده و هنوز ما میبینیم که شهر تهران، شهری که 12 میلیون نفر جمعیت داره، مقایسه کنید کل کشور اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، پایتخت ایران 12 میلیون جمعیت داره، انتظار میرفت که مردم بسیار بیشتری وارد صحنه بشن. در مجموع ما میبینیم که و شاهد هستیم که حکومت همچنان به تلاش برای سرکوب ادامه میده، ولی خستگی نیروهای سرکوبگر رو ما احساس میکنیم. بنابراین الان در یک مرحله بسیار حساس هستیم. وقتی که اعتصاب ها، تظاهرات و اعتراض ها گسترده تر و گسترده تر بشه، اون موقع کمر حکومت خواهد شکست. اون موقع دیگه اون افراد مزدوری که دارن، لباس شخصی ها، بسیج، سپاه و دیگر نیروهای مسلح رژیم قادر به کنترل اوضاع نخواهند بود و از اون موقع فروریزی حکومت آغاز میشه. ما هنوز به این مرحله نرسیدیم. البته کشورهای دیگر دنیا هم ازشون انتظار داریم که فعالیت‌هایی بکنن، اقداماتی انجام بدن، به شعار دادن، به نکوهش کردن، به صدور قطعنامه بسنده نکنن، بلکه بیاین و عملا از مردم ایران، به مردم ایران کمک بکنن و از اونها پشتیبانی بکنن. حالا چگونه میشه به این هدف رسید، این جای بحث داره. بفرمایید.
حتما به این نکته خواهیم رسید. پرسش‌هایی هم در این زمینه در ارتباط با اسرائیل داریم. آقای اردبیلی، من اصناف دیگری هم که اعتصاب کردن، حالا به طور مقطعی یا طولانی مدت، بازاریان هستن. در کردستان بازارها همچنان تعطیل هست و در تهران هم بازارها تعطیل کردن در مدت کوتاه. نگاه شما رو جویا هستیم، به خصوص این فایل منتشر شده بلک ریوارد که منتشر کرده نشست بسیجی ها نشون میده، یعنی به دروغ پناه بردن. خود بسیجی ها که میرن میبینن در خیابون ها، به اونها گفته شده بنویسید در روزنامه هاتون یا روزنامه های بسیج که تموم شده. آقای امیر اشاره کردن که تهران جمعیت زیادی داره و تعداد کم، اما در همین نشست گفته میشه بالای 20-30 منطقه مختلف تهران هر روزه تظاهرات، شاید تاکتیک این باشه که به طور پراکنده برگزار کنن. نظر شما رو جوی هستیم، در چه مرحله ای هستیم از آنچه که شعار داده میشه، هست گرفتن ایران از حکومت فقیه؟
به نظر من بسیار ما نکته بسیار مهمی هست. این انقلابات به جای میرسن که رژیم حاکم خواه کوتاه بیاد، خواه به خشونت زیادتر دست بزنه، میبازه. به نظر من مدت هاست که ما مرحله را گذر کردیم، چون دودلی رژیم هم در این که بخواد خشونت بیشتر از اون که تا حالا تو این 2 ماه این بوده به خرج ببره، به خرج نداده. آه، همون سری که از اول بوده، شما حساب بکنید مثلا در این حدود 450 نفر یعنی تو این مدت کشته شدن و این هم یه سیر ثابتی داشته از اول تا به حال. یعنی رژیم به این نتیجه رسیده و اینو احساس کرده، به نظر من ما هم میتونیم احساس بکنیم که خواه چه رژیم کوتاه بیاد، فردا حاضر بشه یه امتیازاتی بده، یه صدای انقلاب مردم رو بشنوه، یا به هر حیله دیگری بخواد دست بزنه یا اینکه خشونت بیشتر به کار ببره اعتراض مردم و عزم مبارزه مردم جذب‌تر خواهد شد به این خاطره. والا اگر رژیم به این نتیجه رسیده بود که میتونه با یکی از این دو شیوه، یعنی خواه دادن امتیاز یا خواه خشونت بیشتر، بتونه به قول خودشون مسئله رو جمعش بکنه و یا به انقلاب مردم پایان بده، تا حالا این کار کرده بود. علت این که نمیتونه به هیچ کدوم از این دوتا آلترناتیف دست بزنه به این خاطره که به این نتیجه رسیده که بیفایده است. هم خشونت بیشتر و هم کوتاه اومدن، هر دوتاش میتونه عزم مردم به مبارزه رو بیشتر بکنه و با هیچ کدوم از این ترفندها امکان سرکوب و توقف جنبش مردم نیست. به نظر من این یک مسئله بسیار مهمه در همه انقلاب‌ها. همین که ما این مرحله سپری کردیم، این به نظر من نکته مهمیه. خود تو صحبت‌های درونی، همین فایل صوتی که شما گفتید و بقیه بررسی هم که از درون رژیم شده، یک نکته مهم اینه که خودشون میدونن که هم اذعان به واقعیت و هم سرکوب بیشتر جواب نمیده. به اضافه یک صحبتی که در آقای منشمل اشاره کردن، این یه تحقیقاتی بود، همون هفته های اول اعتراضات منتشر شد. خود ارگان های امنیتی رژیم که مسئول بررسی افکار عمومی هستن اعلام کردن که فقط 10% معترضین بیرون هستن، یعنی به ازای هر یک نفر معترضی که اعتراض خودش تا به حال نشون داده، 9 نفر هم در خانه است، دلش با آنهاست ولی هنوز به دلایلی بیرون نمیده.
بله، میکشه ولی جرأت دیگه یا شهامت این که اعلام کنه کشته نداره، به دلیلی که اشاره کرد آقای اردبیلی. از جمله خانم عاطفه نعامی از عربهای ایران، بانوی گرامی که در عرصه حقوق بشر فعالیت میکرد، به قتل رسوندن خانواده ایشون. این خبر رو منتشر کردن و وانمود کردن که ایشون خودکشی کردن. به گفته خانوادهشون، فردی سرشار از زندگی و همراهی و همدلی با هموطنانش و کمک رسان به اقشار مختلف، خودکشی کرد. کشته شده توسط نیروهای امنیتی حکومت. دولت‌های دیگه چه میتونن بکنن؟ خیلی ها پرسیدن در رسانه‌های اینترنتی اسرائیل کجاست؟ ما با مردم اسرائیل همدردی کردیم. خیلی هم پاسخ دادن اسرائیل داره کارهای خودشو بدون سر صدا میکنه در همراهی با مردم. دولت‌های دیگه از جمله اسرائیل چه کارهایی میشه ازشون انتظار داشت؟ خیلی‌ها میگن سفیرای جمهوری اسلامی رو بیرون کنن، تنزل بدن روابط خودشونو، یا سفیراشون از تهران بخوان. اقداماتی که در پی قطعهای زنجیره‌ای در آستانه انجام شدن بود. چه میتونن بکنن؟ آیت.
بله، به نظر من کشورهای خارجی میتونن کارهای زیادی بکنن، ولی همیشه باید تأکید کرد که انقلاب یا خیزش عمومی باید توسط مردم و به دست مردم و بدون کمک گرفتن از کشورهای بیگانه انجام بشه. ولی کشورهای بیگانه میتونن کارهایی رو بکنن بدون اینکه در امور داخلی ایران و در تعیین سرنوشت آینده دخالتی بکنن و تاثیرگذار باشن. خیلی از این راه‌ها قابل بحث و قابل بیان نیستش، ولی ما می‌بینیم که در گذشته قدرت‌های مثل ایالات متحده تونستن برخی از رژیم‌ها رو براندازن. من شخصا عقیده دارم که فروپاشی اتحاد شوروی علاوه بر تمام دلایل داخلی که داشت، یکی از دلایل خارجیش تلاش ایالات متحده در سراسر جهان برای به زانو درآوردن اتحاد شوروی بود. ولی از سوی دیگر میخواهم هشدار بدم که دخالت نظامی نیروهای بیگانه در یک کشور ممکنه فاجعه بار باشه. ما میبینیم و به یاد داریم آنچه را که در عراق رخ داد، آنچه که در افغانستان رخ داد، آنچه که در ویتنام رخ داد. ویتنام چرا اینطوری شد؟ به خاطر اینکه اتحاد شوروی و چین میخواستند که ویتنام رو تحت تسلط خودش در بیارن، خودشون در بیارن. اوج جنگ سرد بود، ایالات متحده میخواست از این جریان جلوگیری بکنه و ویتنام صحنه درگیری بین قدرت‌های بزرگ شد، یا تقسیم کره شمالی و کره جنوبی. اینها همه نشون میده که دولت‌های خارجی نباید دخالت نظامی بکنن، دخالت نظامی مستقیم بکنن برای برانداختن یک حکومت، ولی راه‌های دیگری وجود داره که میتونه عملی باشه و به مردم ایران یاری برسونه. مردم ایران نیاز به کمک خارجی دارن، ولی به شرط آن که در تعیین آینده سیاسی ایران تاثیرگذار نباشه. راجع به اسرائیل پرسیدید، دقیقاً اسرائیل چه میتونه بکنه؟ بارا به خود من هم گفته شده که آقا اگر شما انقدر قدرت دارید در داخل ایران که میرید وسط در قلب پایتخت ایران میایید و یک فردی رو، یک سپاهی رو، یک مامور امنیتی رو میرید تو خونش و ازش اعتراف میگیرید و از اونجا میان بیرون، بیایید و به مردم ایران کمک بکنید. ببینید، ممکنه که این حرفا درست باشه، این عملیات درست باشه، ولی هیچ کشوری و از جمله اسرائیل در این قدرت نیستن که کاری رو که خود ملت ایران باید انجام بدن. همین اشاره که شما کردید و آقای مهمان عزیزمون کردن، آقای اردبیلی، که تازه 10% از مردم ایران بیرون آمدن، یعنی 90% از ناراضی ها هنوز فعال نیستن، اینها باید فعال بشن و نباید این انتظار رو از کشورهای مثل اسرائیل یا ایالات متحده داشت. بفهمید.
خب ببینید، قطعا همینطوره، یعنی مردم ایران مثل آمریکا یا اسرائیل یا اروپا نموندن که بیان براشون این رژیم رو بردارن، رژیم مطلوب بزن. قطعا چنین نیست، حرف من مشرف بر این به سر درخواست نیست ابدا. حرف بر سر این اجازه بفهمید، آقای اردبیلی چه کارهایی میشه بکنه از نظر دیپلماتیک؟ ببینید الان تنین انداخته صدای مردم ایران در جاهای مختلف، رسانه‌های مختلف، اردوگاه جمهوری اسلامی مشخصه در کنار روسیه، در کنار اوکراین هست، در سرکوب‌های اوکراین، و دیدیم که به طور وسیع مثلا در مورد عربستان کار بسیار زشتی کردن، خاشخشی رو به قتل رسوندن. بالای یک ساعت 24 ساعته رسانه‌ها مشغول هستن، کودکان ایرانو کشتن رو نمی‌بینیم، خبری نمی‌بینیم. چه کارهایی میتونن بکنن، چه کارهایی میتونن نکنن؟ از جمله حمایت از این حکومت. چادر چاپشور وزیر خارجه سوئد سرش میکنه میرن ملاقات، اینا همش حمایت، تن دادن به قوانین و مقررات اون حکومت به این شکلی که ناقض حقوق انسان هست، اینا همه حمایت شما رو بفرمید.
به نظر من مردمی که تو خیابون هستن و میتونن تو خیابون برن، مخالفینی که هنوز فعال نشدن میتونن تو خیابون برن، اینا متخصصین سیاست بین‌المللی نیستن، ولی اینا هم اون اشارات، اون امارات، اون سیگنال‌هایی که ارسال میشه رو میفهمن. چیزی که حکومت‌های بین جهانی در واقع دنیای غرب نباید بکنه، یکی رو آقای منشامی اشاره کردن که مداخله نظامی مطلقا نباید این کار انجام بشه، یکی دیگرش هم نباید سیگنال‌های حمایت از رژیم یا سیگنال های تردید در مورد جنبش مردم ایران بدن. یعنی مردم اگر احساس بکنم این انقلاب یه مسئله نظامی نیست، یعنی یکی عده دو تا ارتش با هم نمی جنگن، یه عده مردم بی سلاح به تعداد بسیار زیاد و یک دولت تادر به دندان مسلحی که سابقه آدم کشی در سوریه رو داشته، 500,000 نفر انسان در سوریه کشته و 10,000,000 نفر رو آواره کرده رژیم جمهوری اسلامی، قرار یک نیروی بیشماری از آدم‌های غیر مسلح با همچون رژیمی در بیفتن. این مسئله به تعداد درجات بسیار بالا یه مسئله روانیه، یک روانشناسی اجتماعیه. اگه مردم احساس بکنن که غرب از جمهوری اسلامی قطع امید کرده، نمیخواد باش توافق مثلا اتمی را امضا بکنه، الان بدترین کاری که غرب میتونه، بزرگترین جنایتی که غرب میتونه در حق مردم ایران انجام بده، امضای توافق هسته‌ای در این بغبغ هست. حتی در هر تاریخ دیگری هم همینطوره، ولی الان مطلقاً نباید این کار بکنه. یعنی سیگنال هایی که نشانه ناامیدی غرب از آینده جنبش مردم هست نباید، مطلقاً نباید به رژیم جمهوری داده بشه. اینو من مطمئنم. در کنار مسئله حمایت معنوی از همون انواع که تا به حالا دیدیم، این نباید متوقف بشه، نباید فروشش بکنه، باید یه روند روبرشتی داشته باشه. یعنی اگه تا به حالا مثلا رئیس جمهور یک کشور اروپایی با فعالین اپوزیسیون دیدار میکرد، بعد از این میتونه مثلا فعالین اپوزیسیون دعوت بکنه، مثل زلنسکی که دعوت شد از طریق ویدیو، دعوت میشد به پارلمان های کشورهای مختلف برای اونا سخنرانی میکرد. کشورهای متعدد غربی، به خصوص کشورهایی که وجه مثبت زیادی در دنیا و برای ایرانی ها دارن، اینا میتونن از نمایندگان اپوزیسیون از خارج کشور، بسیار زیادن ایرانی ها در خارج، از اونا دعوت بکنن برای پارلمان های مختلف سخنرانی بکنن، همین به صورت روند فزاینده ادامه پیدا بکنه. به نظر من این مسئله اگر برای اوکراین، برای مقاومتش در مقابل روسیه، نیروی راکت های ضد هوایی، پدافند ضد هوایی لازمه، برای مردم ایران به نظر من حمایت معنوی لازمه و این باید در عالی‌ترین سطح ممکن انجام بشه و یه روند روبرشتی داره، دائما باید رو به افزایش باشه.
خب این که برجام آیا امضاش به نفع مردم ایران هست یا نیست، این بحث طولانی است و مورد بحث امروز ما نیست. همون گونه که در دوره اوباما آمدن پولهای کلانی دادن، امتیازات زیادی دادن، اما نصیب مردم چه شد؟ بحث طولانی است، همه میدونیم. بالای 11 بله بفرمایید.
نکته جناب سالانی، این که این قرارداد به نفع مردم هست یا بده، واقعا من نمیدونم. من متخصص مسائل اتمی هم نه، متخصص مسائل جنگی و از این چیزا، اینو من نمیدونم واقعا. به صورت احساسی بدم میاد از اینکه کشورهای غربی با کشورهای مثل جمهوری اسلامی معاشرت میکنن، به لحاظ احساسی بدم.
کشور جمهوری اسلامی وجود نداره آقای اردبیلی، یک نظام بسیار کاملی هم نیست، یک حکومتی به اسم جمهوری اسلامی هست،
یک رژیمی هست، منظور دقیقاً با رژیم جمهوری اسلامی هم کار. ولی در این شرایط اگه این پیمان امضا بشه، یک سیگنال بسیار غلطه، یعنی اینکه به آینده رژیم رو تعمیم میکنه.
ساختار برنامه، شیوه برنامه رعایت بفرمایید. اینو فرمودید که خب احساس شما بسیار محترم، بسیار هم هستن کسانی هم احساس شما هستن که و حتی اینجا در آمریکا لابی جمهوری اسلامی حرف متوجه شما نیست. لابی جمهوری اسلامی میگه این مشکلاتی که هست، این کشتارهایی که هست، به خاطر وضعیت بد اقتصادی است که ناشی از تحریم هاست. برامانی آمریکا مسئوله، از امثال تریتا پارسی و بقیه گرفته، در این شبکه‌های تلویزیونی آمریکا اینو مطرح میکنه که فعلا مورد بحث ما نیست. 11 میلیارد دلار از پولهایی که اوباما داد خرج خرید مستقلات شد در اروپا. در آقای امیر شما اشاره کردین کسی موافق با حمله نظامی به ایران به هیچ وجه نیست، هر دیگه نیست، مردم ایران هم اینو نمیخوان. حکومت فقیه هم که میدونیم جنگ افروزی و همه این کارها گرده، همین دو سه روز پیش سلامی هم آمد و حتی هدفهای رو که ما میخواییم بزنیم هم در اسرائیل مشخص کرد. حالا پرسش من اینه، این مانور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل چه هدفی داره؟ قدرت نمایی در برابر و با چه هدفی؟
ببینید، حدود 2 سال از به قدرت رسیدن پرزیدنت جو بایدن میگذره. ایشون پیش از انتخابات و پس از آغاز به کار اعلام کرد که ما گزینه دیپلماتیک رو انتخاب میکنیم که مسئله برجام رو به فرجام برسونیم و نشد، گیر کردن. و ایالات متحده الان صریحا ابراز نومیدی میکنه و میگه ما دیگه برجام رو کنار گذاشتیم، این امکان وجود نداره. و گاه و بیگاه گفته بودن که اگر این گزینه دیپلماتیک انجام به نتیجه نرسه، ما گزینه های دیگر رو بررسی میکنیم. در واقع یک گزینه دیگر بیشتر نیست و اون گزینه نظامی هست. الان با جوی که در داخل ایران هست، با ابراز نارضایتی شدیدی که مردم ایران علیه رژیم نشون میدن، با عملیات تحریک‌آمیز رژیم، با نکوهش رژیم در پارلمان های کشورهای اروپایی، حتی در استرالیا، پارلمان استرالیا جلسه ویژه‌ای رو برگزار میکنه که حکومت ایران رو نکوهش بکنه. در چنین شرایطی و بعد از اینم که اسرائیل شکست خورد در این که کوشید دولت آقای بایدن رو متقاعد بکنه که باید گزینه نظامی مطرح بشه، بالاخره این تلاش ها به نتیجه رسید. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل آویف کوخاوی به واشنگتن سفر کرد و قرار شد که این مانور انجام بشه. حالا در حال حاضر بنابر ارزیابی من این مانور جنبه نمادین داره، میخوان حکومت ایران رو بترسونن و بهش هشدار بدن، بگن که اگر به این شیوه ادامه بدی ما به شما حمله میکنیم. این در حال حاضر یک هشدار خواهد بود، ولی همین که ایالات متحده حاضر شده چنین مانور مشترکی رو با اسرائیل انجام بده و علنا گفته شده که هدفش تقلید یا نمونه سازی از حمله آینده به تاسیسات اتمی ایران خواهد بود، بسیار بسیار ارزشمنده. انجام بدن یا ندن بستگی به رویدادهای هفته ها و ماه های آینده داره، ولی آنچه که من برداشت میکنم از تماسایی که با ایرانیان در نقاط مختلف دنیا داشتم، بسیاری خواهان انجام این حمله نظامی هستند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنین حمله ای انجام بگیره و به موازات اون اعتراض های مردمی در ایران ادامه داره و ممکنه گسترش پیدا بکنه، سپاه پاسداران و نیروهای مسلح حکومت در دو جبهه درگیر میشن و درگیری در جبهه نظامی این امکان رو به مردم میده که با شهامت بیشتر و با جسارت بیشتر بیایند به خیابانها و از نبود یا کمبود افراد سپاه پاسداران در مجامع عمومی استفاده بکنند و ضربه دیگری رو به رژیم وارد بکنند و این خیزش مردمی به نتیجه برسه.
صحبتی هست، ببینید هر دو امام خواهش میکنم کوتاه‌تر بفرمایید. ببینید حمله نظامی یعنی با اشغال نظامی هست که سپاه پاسداران درگیر بشه، یا
مطلقاً
نظامی محدودی هستش با هوایی به تأسیسات اتمی یا مراکز قدرت چون سپاه پاسداران؟ آیا فکر نمی‌کنید که خیلی کوتاه بفهمه یه همچین کاری کمک میکنه به حکومت بهره برداری های احساساتی داشته باشه و
خیلی چالنگی صحبت از حمله زمینی نیست، فقط نیازی هم نیست، فقط حمله هوایی و فقط به تاسیسات اتمی و نه هیچ کجای دیگر. ارتش اسرائیل معمولا در هر اقدام نظامی تلاش میکنه طوری طراحی و اجرا بشه که کمترین تلفات جانی به ویژه به افراد غیر نظامی وارد بیاد. کافیه که اسرائیل و ایالات متحده با F-35 و امکانات دیگری که دارن این تاسیسات رو نابود بکنن و از جمله فردو رو که ظاهرا زیر کوه ساخته شده و حکومت اعلام کرده که غنی‌سازی رو از نطنز به اونجا منتقل کرد.
بفرمایید آقای اردبیلی، فکر میکنم موافق شما نیستن و با چنین اقدامی تاسیسات اتمی یا هر تاسیسات دیگه مورد حمله قرار بگیره یا همچین مانور نظامی برقرار شده، نظر شما رو جویا هستیم. آیا زمینه رو فراهم نمی‌کنه واکنش حامیان حکومت چین به ویژه روسیه وارد معرکه بشن در حمایت از حکومت؟
رژیم از نظر خود رژیم روسیه از نظر جلب حامی در مضیقه است. چین عملا خودداری کرده از کمک به روسیه در نابودی اوکراین، دست به دامن جمهوری اسلامی شده، حتی جمهوری اسلامی خودش هم دست به اساس در کمک کردن دادن اون تسلیحات که روسیه لازم داره برای نابودی زیرساخت‌ها و کشور و مردم اوکراین. از این جهت فکر نمی‌کنم که یارگیری جمهوری اسلامی، یارگیری بین‌المللی الان در وضعیت مناسبی نیست. بدبستانی که چین داره با آمریکا، با غرب، اصلا قابل مقایسه با بدبستانی که چین با ایران داره مطلقاً نیست. از این نظر بین فکر نمی کنم که نه چین نه روسیه پشت اون قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شده با رأی مثبت چین و روسیه صادر شده. از این نظر فکر میکنم به هر دلیلی ایران بتونه جلب حامی بکنه، ولی به نظر من کلا حکومت ها در شرایط بحرانی یه نیاز به مغلوبیت خارجی ندارن. یعنی اگه فردا اسرائیل به تاسیسات ایران اتمی ایران حمله بکنه و ایران نتونه از خودش دفاع بکنه، به نفع جمهوری اسلامی نیست. ولی اگه من تحلیلاش خوندم از جمله در بین تحلیلگران اوکراینی در هفته های اخیر که میگن دولت ایران به دنبال یه پیروزی کوچک و موفق نظامیه، و از این نظرم گفتن که احتمال داره به اقلیم کردستان عراق حمله بکنه که اونجا میتونه پیروز در بیاد. ولی درگیری ایران چون نمیتونه از تاسیسات اتمی خودش در مقابل ضربه های اسرائیل حمایت بکنه، در نتیجه به نظر من آبرو خواهد رفت و بی‌اعتمادتر خواهد شد از جمله در نزد مردم خودش.
بله آقای امیر، با تغییرات دولت اسرائیل و به هر حال وضعیت جدیدی که هست، تا چند دیپلماسی جدید اسرائیل در همین مسیر هست؟
بله، اگر اون احزابی که اعلام به آمادگی برای ائتلاف با دولت آقای بنیامین نتانیاهو رو کردن همشون وارد کابینه بشن، ما یک دولت راستگراتر در اسرائیل خواهیم داشت که هم نسبت به روند صلح با فلسطینی ها و هم در رابطه با درگیری اسرائیل با حکومت اسلامی ایران تاثیرگذار خواهد بود. آقای نتانیاهو همیشه گفته و بارها تکرار کرده که باید سیاست قاطعانه ای رو در برابر برنامه های اتمی حکومت ایران در پیش گرفت. دولت قبلی یعنی دولت آقای بن لپید در دو سال اخیر تلاش کرد که از طریق گفتگوهای پشت پرده و تماسهای دیپلماتیک با ایالات متحده بتونه مسئله اتمی ایران رو در وضع قرار بده که خطری دیگه نباشه و این هدف تامین نشد. آقای نتانیاهو همیشه در گذشته قاطعانه علیه اتم ایران سخن گفته و انتظار میره که بعد از اینکه کابینه تشکیل بشه همین سیاست آشتی ناپذیر آقای نتانیاهو ادامه پیدا کنه و فشار بر دولت آقای بایدن هم از جانب اسرائیل بیشتر بشه.
گفتگو میکنیم با آقای مناش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اسرائیل با ما هستند، و از استوکهلم یخبندان و سرد آقای علیرضا اردبیلی، تحلیلگر سیاسی، همراه من و شما هستند. پس از گذری کوتاه به گوشه هایی از ایران ادامه خواهیم.
شاهد جابريا
خوب این فرصت رو هم اینجا داریم، چون آقای علیرضا اردبیلی علاوه بر زبان‌های مختلف آذری، فارسی، سوئدی تا اونجایی که من میدونم روسی رو هم به طور کامل میدونن و مرور میکنن نوشتارهای روس رو، مطبوعات روسیه رو، شبکه‌های تلویزیونی رو دنبال میکنن و همه اینا چطور واکنش داره، بازتاب داره اون چی که در ایران هست آقای اردبیلی عزیز در رسانه‌های روسیه؟
یه نکته که شاید بینندگان ما کمتر بدونن، مشابهت های رژیم پوتین با رژیم ولایت فقیه در ایرانه. شخصی هست از جمله کسی که سمبولیزه میکنه، البته مشابهت ها خیلی بیشتر از این هست، ولی اون شخصی که این مشابهت ها سمبولیزه میکنه کسی هست به اسم الکساندر دوگین که اخیراً دخترش در حمله که به ماشین او شد، بمب‌گذار که شده بود، دخترش دریا دوگین کشته شد متاسفانه. این شخص در قم بوده، بارها در تهران بوده، با آیت الله های جمهوری اسلامی دیدار کرده، طرفدار دنیای یوراژیانه، به این معنی که از روسیه و چین و کشورهای اروپای شرقی و حتی ایران و هندوستان بلوکی درست بکنه علیه اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا. این بسیار هم در روسیه نفوذ داره، البته اغراق هم میشه در مورد نقشش، هم در مورد ایران هم گفتم بارها در حوزه های علمیه در قم بوده، با آیت الله ها مختلف دیدار کرده، حتی در یکی از پنج سال پیش در راهپیمایی اربعین شرکت کرد این شخص همراه این رهبران فناتیزم اسلامی رژیم جمهوری اسلامی. این خط در روسیه و به خصوص دست راستی های افراطی، این خود الکساندر دوگین از یه طرف یه ناسیونالیست روسه، طرفدار امپراتوری شیعه جمهوری اسلامی هست، از طرف دیگر در نوشتن اساسنامه و برنامه حزب کمونیست فعلی روسیه که رهبر ژوگانوف دست داشته، جزء نویسندگان اساسنامه حزب کمونیست بوده و در تهییج و تشویق دستجات نئونازیستی و فاشیستی روسی هم بسیار فعال بوده، محبوب اونها هم هست و طرفدار روسیه بزرگ و احیای مجد و عظمت امپراتوری روسیه است. همچون کسی همه این محافل به اضافه گروهی است حدود 20 نفر فکر کنم باشن بزرگترین شخصیت های پروپاگاندیست روسیه، اونها هم این احترام زیادی داره. اینها مجموعه اینها دقیقا موازه جمهوری اسلامی، موازه راست افراطی جمهوری اسلامی دارن. همشون میگن همین امروز ریا نوبوس دیگه، یکی از خبرگزاری معتبر و طرفدار پوتین، همین امروز تیتر زده که در اعتراضات که در چین هست و در ایران هست، هر دوش کارت قدیمی بازی توسط آمریکاست. این صحبت هایی که جمهوری اسلامی و کیهان حسن حسین شرح‌مداری به خورد مردم میده به صورت روزانه. اما در مدیای رسانه های روسی که مخالف پوتین هستن یا مدیای روسی زبان بقیه کشورهای شوروی سابق، همشون نگاهی همدلانه با مردم ایران دارن، دفاع میکنن، به خصوص بعد از اینکه جمهوری اسلامی شروع کرد به دادن پهپادهای شاهد به دولت روسیه برای قتل عام مردم اوکراین، هم توجه لیبرال ها و جریانات ضد پوتینی در روسیه و هم توجه همه این جمهوری ها که همشون دل خوشی از پوتین ندارن، نسبت به مسئله ایران حساس‌تر شده و دارن مسئله ایران را به نوعی موازی با مسئله اوکراین پیش میبرن. روی هم رفته به غیر از اون جناح طرفدار پوتین در بقیه کشورها، جامعه شهروندی، رسانه ها و روشنفکراش دلشون با مردم ایرانه.
خب خیلی کوتاه آقای اردبیلی بفرمایید، چون اشاره کردین رسانه های مخالف پوتین، این رسانه ها در خود روسیه هستن دیگه یا خارج؟
رسانه ها، خود رسانه های اصلی، یک کانال یک روسیه در واقع در اختیار اون پروپاگاندیست ها هستن، یک گروه 10 نفره از اونها به رهبری ولادیمیر سالاویف.
واقعا خیلی روشن آقای اردبیلی، اجازه بفرمایید. اینی که اون رسانه ها در اختیار دولت، آیا رسانه های مخالف پوتین در روسیه فعال هستن یا نیستن؟
بسیار فعال هستن، ولی رسانه های رسمی نیستن، ولی بینندهشون بیشتر از رسانه های دولتیه. مثلا یکی از این شخصیت ها که اخیراً در اسرائیل هم بود، الکساندر نوزوروف، این 2 میلیون نفر توی فقط یک کانال ویدیویش، کانال متعددی داره در شبکه های مختلف، فقط تو یوتیوب 2 میلیون سابسکرایب داره، مشترک داره، به اضافه هر صحبتی که میکنه، هر فایلی که منتشر میکنه فقط یوتیوب در عرض 12 ساعت از 1 میلیون بیننده میگذاره.
خب این فرق اساسی با جمهوری اسلامی، بنابراین رسانه های مخالف پوتین در خود روسیه فعال هستن و حالا ممکن مشکلات داشته باشن، ولی اونها رو به هر حال به زندان یا نکشتن یا اقداماتی میدونیم و فرقای بسیار
موارد بوده جناب سالنگی.
زندان برای مردم به شکل ایران مسئله بلده دفاع بلده. از این نیست، تفاوت‌های بسیار است. قبل از ماجرای اوکراین روسیه با کشورهای بسیار روابط دوستانه داشت، همین الان با کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه داره، از اسرائیل گرفته تا کشورهای دیگه، در حالی که حکومت بقیه خواستار نابودی اسرائیل و بقیه کشورهام که از دست شاکی و بقیه موضوعات. آقای امیر شما بفرمایید، به هر حال کارشان در اوکراین قابل سرزنش ملامت، به هر حال به حرف من دفاع و توجیه کار پوتین نیست، تفاوت هایی که هست رو بهش اشاره میکنم، وجه مشترک هم بله هست وجود داره. آقای امیر شما بفرمایید در این زمینه، و ما میبینیم که تنها کشوری که به طور بدبستون وسیع داره با حکومت فقیه در منطقه قطر هست و اجازه داده مامورای امنیتی حکومت فقیه برن به قطر و همه این اقداماتی که میبینیم اسامی مخالفان حکومت که به قطر رفتن تحویل داده و همه اینها، اینو چطور شما ارزیابی میکنیم؟ اگر هم سخنی از در ارتباط با اون چی که آقای اردبیلی گفت میشنن.
بله، باید به گذشته تاریخی قطر رجوع بکنیم و در نظر بگیریم که از هنگامی که امیر قطر عوض شد و یک فرد جوانتر و پر انرژی تری به روی کار آمد، هدفش رقابت شدید بود با قدرت و نفوذ دولت عربستان سعودی در منطقه و در جهان اسلام، و این بود که آمدن اون تلویزیون الجزیره رو با بهای بسیار برپا کردن و قطر در طول سالهای اخیر هم با داعش همکاری داشته، هم با حماس علیه اسرائیل و هم با اسرائیل، و حتی به اتاق بازرگانی اسرائیل سالها در قطر فعال بوده و قطر با ایران دارای یک حوزه گازی مشترک در خلیج فارس است و بنابراین قطری ها تلاش میکنن که تا اونجایی که ممکنه روابط دوستانه رو با همه کشورها به ویژه ایران که در همسایگی فوری قطر قرار داره داشته باشن و با هم همکاری بکنن. اینها همه پیشینه است که نشون میده چرا قطر به حکومت اسلامی ایران امکان داد که این چنین گسترده در اون کشور فعالیت بکنه، تا حدی که مخالفان رژیم رو که به قطر آمدن شناسایی میکنن و نامشون رو هویتشون رو به حکومت ایران میسپارن، به ماموران حکومت امکان و اجازه میدن که بیاین قطر در مسابقات ورزشی از حکومت دفاع بکنن و با مخالفان رژیم درگیر شوند و حتی مزاحم کار روزنامه نگاران و گزارشگران اسرائیلی در قطر بشن که اونجا اجازه یافتن که فعالیت بکنن، و این در حالی که حکومت قطر به درخواست رژیم ایران روادید ورود گزارشگران بی بی سی و ایران اینترنشنال رو باطل کرد که اونها وارد نشن. یعنی در مجموع قطر امکان فعالیت سرکوبگرانه بسیار گسترده ای رو به حکومت ایران داد به خاطر اون مصالح و منافعی که در رابطه با رژیم ایران داره، که البته مورد نکوهش جهانی هست. یه نکته دیگر رو هم درباره قطر باید بگیم، و اون بازی ها هنگامی آغاز شد که اعتراض های بین المللی علیه تبعیض جنسیتی در قطر، علیه تبعیض علیه زنان، علیه مزدوری و سوء استفاده از نیروی کار خارجی و غیره در اوج خود قرار داشت. به همین جهت هم قطر از یک طرف روابط دوستی بسیار نزدیکی و همکاری با حکومت ایران داره و از طرف دیگه نه فقط به گزارشگران اسرائیلی اجازه ورود و فعالیت میده، بلکه اجازه پروازهای مستقیم میده از اسرائیل به قطر، امری که در گذشته سابقه نداشت. تا اینجا.
بله، نه تنها در قطر، در بسیاری از کشورهای عرب جنوب خلیج فارس کارگران خارجی و بنگلادشی، هندی، پاکستانی، جاهای دیگه عملاً به شیوه های بسیاری از منتقدان اشاره کردن، بردهداری استفاده میشه، به خصوص زنان رو که حتی به عنوان کنیز خرید و فروش میشن یا استخدام میشه، و در موارد گزارش های نهادهای بین المللی در این زمینه منتشر شده. نگاه شما رو جناب اردبیلی جویا هستیم در این زمینه که خب یه همچین جرم مشهودی، یه سازمان بین المللی که سوئد هم جزوش هست، کشورهای دیگه یه هستن، فیفا، چه کاری میشه کرد؟ چگونه میشه بازخواست کرد؟ خطری که شایسته برگزاری از نظر انسانی و بقیه امور و اینها شایستگی نداشت برای برگزاری همچین جریان یا بازی های جام جهانی که میبینیم.
من بحثایی که در جامعه سوئد هست اشاره کنم، این بحثا تقریبا هر روز با به اندازه خود فوتبال گزارشات مربوط به مسائلی که شما مطرح کرده دائما شاملن به دقت جواب دادن. فقط یه نکته من به صحبت آقای من شامل اشاره کنم که در قطر میزبان طالبان هم بوده، اینم جالبه، یعنی یک کشور کوچیکی که از کسانی که اونجا زندگی میکنن فقط 11% شهروند خودش هستن، 89% شهروندان کشورهای دیگه هستن که اونجا به عنوان میهمان، کارگر میهمان، کارمند میهمان و صاحبان تجارت و شرکت های خارجی هستن. در همچون کشوری حتی به یعنی ادعاش در حد مثلا کشوری مثل آمریکاست که من میتونم حتی محلی برای صحبت های مذاکرات صلح باشم. آقای من شامل به نکات بقیه نکات شما بسیار درست اشاره کردن، ولی در صحبت هایی که در سوئد هست در رابطه این کار قطر به هر دو جای مسئله اشاره میشه، یعنی هم تعداد هزاران نفر انسان که در کشورهای خودشون در نپال، در فیلیپین، در لبنان، در هندوستان، پاکستان هیچ گونه امکان درآمد حتی روزانه نیم دلار هم نداشتن، اومدن اونجا یه درآمدی کسب میکنن و برای خانواده‌هاشون میفرستن. به اضافه خود جامعه قطر متحول میشه، خود جامعه قطر بعد از این جام جهانی و قبل از جام جهانی میان، من نظر من نیست، من قطر اصلا نبودم، میگن که دو تا جامعه متفاوت خواهد بود. این باهایی هم داره و از جمله همکاری با رژیم جمهوری اسلامی و از جمله هم اخراج و اجازه ندادن به ورود خبرنگاران ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی به قطر که واقعا از هر جهت قابل، و به اضافه اجازه ندادن به فوتبالیستا برای بستن بازوبندی که با کویرها، با دیگرباشان به عنوان نماد همبستگی با دیگرباشان جنسی در دنیا بود، اینم اجازه نداد. اینم بسیار انتقاد شده و محل انتقاد هم هست، ولی اون روی دیگر هم هست. بالاخره این کشورها خب بخششو از طریق زیرساخت‌ها و فلان ریختن میلیاردها دلار در روی زیرساخت‌ها مصرف میکنن، از اون طریق میخوان پیشرفت کنن روی آموزش، روی ارسال دانشجو، بخشی هم از این تماس‌های دست اول با طرفداران فوتبال، با توریست‌ها فلان هست، از اون جهت هم میگن که تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
خب آقای امیر، ببینید ما درباره این حکومت، درباره مرحله‌ای که رسیده جنبش انقلابی مردم ایران برای برچیدن در همونطور که شعار میدن پس گرفتن ایران، طبعا یک تصویری در ذهن دارن کسانی که میخوان این شعار رو سر میدن بدون تردید، و همه ایرانیانی که با این حکومت مخالف هستن. شما به عنوان یک کارشناس خاورمیانه به ما چه خواهید گفت؟ چه ایرانی در ذهن دارید بعد از این حکومت، هر زمانی که سقوط کنه، فردا، هر مدت دیگه، چه ایرانی رو خواستار هستی؟ چگونه ایرانی باشی؟
آقای چالنگی، دو جنبه داره این پرسش شما. آیا منظورتون ایران آرمانی منه و یا منظورتون ایرانی است که با توجه به واقعیت‌های امروز امکان داره که برپا بشه؟ آرمانیش این است که ایران یک کشوری باشه که در رهبرانش در درجه اول به فکر منافع ملی ایرانیان باشن. ایران یک کشور بزرگ، یک کشور غنی هست، مردمانی بسیار هوشمند داره، در گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته، و من اون ایران رو میخوام که به فکر منافع ملی باشه و دموکراسی در اون برقرار باشه و با همسایگان خودش روابط دوستی داشته باشه. ایران واقعی که ممکنه در آینده به وجود بیاد باید این آرمان‌ها رو در نظر بگیره، ببینه کدوماش رو میتونه انجام بده. آنچه که بسیار مهمه برای رهبری آینده ایران، یکی این که ایدئولوژی استعمارگرایانه و کلونیالیستی کنونی رو کنار بگذارن، به فکر مردم باشن و همزمان سعی بکنن که با کشورهای همسایه همزیستی و همیاری داشته باشن و از ساخت بمب هسته‌ای و موشک‌های دورپرداز که باعث فتنه‌گری و عدم ثبات در منطقه میشه خودداری بکنن.
خب بله، اشاره کردن در حال ایران آرمانی آقای امیر ایران قابل دسترسی هست. حکومت سعی کرد با تفرقه اندازی بین اقوام، دیدیم که رنگ باخت این ترفند و اقوام ایرانی، کرد، آذری، بختیاری، عربهای ایران، بلوچ، همه متحد و همبستگی ملی قدرتمند رسیدن به این آرمان که کودک بلوچ کفش در پا داشته باشه، دختر ایلامی خودسوزی نکنه برای اینکه رخت عید نداره، هم ولایتی من در مسجد سلیمان کنار چاه نفت محتاج نان شب نباشه و بقیه موضوعات. این آرمان ها در دسترس است و شدنی است بعد از این حکومت. شدنی نیست آقای اردبیلی، نمیشه به چنین ایرانی دست یافت. پیش از انقلاب با انتقادات قابل اصلاحی که بود و اندک، چنین ایرانی بود و رو به آینده بهتر نبود. از شما
وقتی انقلاب شد شروع شد، من 17 سال بود، ولی من میتونم به یاد بیارم، به یادم میاد که واقعا در مدت کوتاهی رشوه به عنوان یه پدیده توده‌ای که از پاسبون و مأمور شهرداری و کارمندا رشوه میگرفتن، این تقریبا از بین رفت، در بالا بهارا مونده بود. این مسئله به نظر من با سرعت میتونه پیش بره. مسئله بهبود رابطه با همسایگان، یعنی صلح در منطقه، یعنی ایران خودش یک به اعلام بکنه که قصد صدور انقلاب، ارتجاع اسلامی، ترقی اسلامی، انقلاب اسلامی به هیچ کشوری رو نداره، قصد ساختن امپراتوری شیعی نداره، قصد زدن مشت بر دهان دنیا، دهان آمریکا نداره، نابودگست نابودی کشور اسرائیل رو نداره، قصد صدور انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان جمهوری جواهر سابق شوروی نداره، همینا رو اعلام بکنه، به نظر من خود منطقه نفس بسیار عمیقی از راحتی خواهد کشید و این هم به روابط مثبت منطقه رو با ایران به نظر من به دنبال خواهد داشت. این یه مسئله بسیار مهمیه. در درون خود ایران هم همین که بتونه با همطور شما اشاره کردید با زنها، با نیمه جامعه به صلح برسه، اونها را نیمه انسان اعلام نکنه، حقوق اونها را به رسمیت بشناسه و حقوق بقیه اقلیت‌ها را، چه اقلیت‌های مذهبی چه اقلیت‌های زبانی را به رسمیت بشناسه، یک کشوری که بتونه هم در داخل از یک سری روابط هارمونیک با خود و با همدیگه برخوردار باشه و در هم در منطقه و هم در دنیا، به نظر من دستیافتنی، آرزوی بسیار بزرگی نیست و عملی هم هست.
بسیار خوب، یعنی همه اینهایی که فرمودید بدون این حکومت هست، پس از پس گرفتن ایران اونگونه که مردم گفتن و سپاس بسیار آقای علیرضا اردبیلی در استکهلم یخبندان و سپاس بسیار از آقای منشه امیر در اسرائیل که هوای معتدلی دارید
نسبتاً.
سپاسگزار هستیم. امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، منتظر نظر شما هستیم در مورد فایل منتشر شده بسیجی ها. سخن منو میتونید به طور مفصل در کانال شخصی یوتیوب من بشنوید. هر نظری دارید برای من بفرستید، سپاسگزار خواهم شد از طریق پیامگیری که هست. با سپاس از شما عزیزان هر کجا که هستید. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراگ، الوند، کوزاگروز، تفتان، بین آلود و درفک، کوساران، تاراز، منگشت و زردکو و تابشان در فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.
Thank you.